4 بعد از ظهر. دعوتتون میکنم شنونده برنامه بیقاب بینقاب امروز ما باشید با موضوع دغدغه فراموش شده فقرزدایی روستایی.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، راندخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتناب مردم و بی اعتناب مسئولیتهاش، نسخه سراپا غلط قرضده نولیبرالی رو هم داره اجرایی.
آزادی یواشکی بلکه لواشکی، اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو یک تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم. دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیتا؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بود. دست از این کارا دیگه بود.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بینقاب. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از گفتگوها و موضوعات مهم کشورمون، و خیلی ممنونم که ما رو انتخاب کردین برای این ساعت و این لحظه از روزتون. بحث میکنیم در رابطه با فقرزدایی در محیطهای روستایی، یا به عبارتی آن سوی سکش، توسعه روستایی و پیشرفت آبادانی روستاهامون. دعوت میکنم که همراه ما بمونید. سامانه پیامکی ما 301035 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و در بحث ما شرکت بکنید. حتما ازتون درخواست میکنم که قابل بدونید و زحمت بکشید و پیام بفرستید. سامانه 162 که تلفن روابط عمومی سازمان هست و میتونید در رابطه با برنامه های مختلف صدا و سیما از جمله برنامه بیقاب بینقاب از رادیو گفتگو نظراتتون رو بفرمایید. 2786-1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگوست. اپلیکیشن ایران صدا یک روش نوین و همراه با شماست که رادیو رو میتونید در هر جایی بشنوید، در هر مکان و هر حالی که هستید میتونید گوشی تلفن همراه خودتون رو استفاده بفرمایید، اپلیکیشن اونجا داشته باشید و علاوه بر این که به صورت زنده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و میتونید بشنوید، بعضی از برنامه‌ها رو هم میتونید بعد از اتمامش از این طریق دانلود بفرمایید، ذخیره کنید و بشنوید. صفحه اجتماعی ما در شبکه‌های اجتماعی هم به نشانی رادیو گفتگو .ir یک صفحه تعاملی، یک فضای تعاملی برای گفتگوی بهتر و سریع‌تر ما با هم دیگه است. حتما این صفحه رو اول پیدا کنید، بعد همراهی بفرمایید و بعد هم به ما بگید که چه موضوعات رو دوست دارین در رادیو گفتگو بهش بپردازیم، به ویژه بیقاب بینقاب. و به ویژه اینکه سایت رادیو گفتگو رو هم اگر وارد بشید یک صفحه‌ای رو داره برای برنامه بیقاب بی‌نقاب و اونجا دیواری رو طراحی کردن دوستان عزیزمون، فضای تعاملی و گفتگویی هستش که میتونید با ما صحبت کنید، دیوار مخاطبین رو وارد بشید و اونجا هم در رابطه با بیقاب بی‌نقاب تخصصی تر و با سر صبر و حوصله صحبت بفرمایید. خب اما موضوع برنامه امروز ما در رابطه با نقش روستا و توسعه روستایی در کشورمون هستش. حتما شما هم شنیدید و میدونید که روستاها علاوه بر اینکه کانون زندگی مردم بسیاری از کشورمون هست، یک واحد فعال زندگی و تولید هم در اقتصاد به شما میاد. در قالب روستاها آنچه که غلبه دارد بخش تولید هستش، به معنای اینکه هم تولید سنتی و در حد معیشت خود کشاورزان و هم برخی از روستاهای ما که میتوانند تولیدات بیش از حد معیشتی رو داشته باشن و سهم بسزایی رو در توسعه اقتصادی کشور داشته باشن. امنیت غذایی در گروه توسعه روستایی است. ایجاد برابری اجتماعی و اقتصادی در گروه توسعه روستایی است. حل معضل مهاجرت در گروه توسعه روستایی است و بسیاری از استعدادهای این کشور در روستاها نهفته است که اگر از اونها استفاده بکنیم میتوانیم آینده کشور را بیش از پیش درخشان قرار بدهیم. مقدمه ای رو بشنوید و این فضا رو بهتر بشناسید و بعد برمیگردیم با آقای دکتر امان الله حسین پور، رئیس کمیته توسعه روستایی و عشایری کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که در استودیو حضور دارند، گفتگومون رو آغاز میکنیم.
برای ایجاد اشتغال شرایط رو خیلی سخت میگیرن. آقا برای ایجاد یک شغل مثلا گاهی گفته میشه 100 میلیون لازمه.
این شغلایی که من میگم 100 میلیون که هیچی، گاهی 10-15 میلیون هم لازم نداره. فرض کنید باغهای ارومیه مثلا درختای سیب داره، سیبای اینا بیریز زمین، بنده دیدم اینو، خود میشه رو زمین، قیمتش انقدر ارزانه که برای صاحب باغ نمیارزه که پول بده اینو جمع کنن بفرستن یه جایی، قیمت نداره. در حالی که اگر همونجا فرض کنید کارخانه افشورسازی یا کمپوتسازی یا فلان همونجا تشکیل بشه، همه این ثروت زنده میشه. درباره روستاها بنده به دولت‌های مختلف، این دولت، دولت قبل، دولت قبل او، دولت قبل او، مکرر سفارش کرده. روستاها احتیاج به صنایعی دارن که متناسب با وضع زندگی روستایی است. در این زمینه کوتاهی کردیم ما. اگر چنانچه صنایع روستایی مورد توجه قرار بگیره، امکاناتی که برای روستاها لازمه، حالا اشاره کردم به اینترنت، خب بله، حالا اینترنت هم یه چیزیست، از اینترنت واجب‌تر راهه، امکانات انتقال راحت محصولات، رفت آمد، یعنی داد و ستد روستایی وقتی که آسان شد و تضمین شد، این طبعا روستاها تولید کننده باقی میمانند و خیلی از مشکلات کم خواهد شد. این حاشیه نشینی ها به خاطر وضع نابسامان روستاهاست که میان این حاشیه نشینی که یکی از مشکلات کشور الان شده، حاشیه نشینی و مفاسدی که در حاشیه نشینی شهرها به وجود میاد و آسیبهای اجتماعی فراوان. رسیدگی بکنیم به معنای واقعی کلمه مسئله روستاها.
خیلی متشکرم از همراهیتون با بیقاب بی‌نقاب امروز. همونطور که در این بخش مقدمه ای که گزیده‌ای بود از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه روستایی شما هم شنیدید، آنچه که در حوزه توسعه روستایی مهم هست ابعاد مختلفی رو داره و اثرات متفاوت و متعددی در زیست بهتر همه ما ایجاد خواهد کرد، حتی کسانی که مثل ما در شهرها هم زندگی می‌کنند. بی نتیجه و بی اثر از توسعه روستایی نخواهیم بود و روستاهای آباد زندگی بهتری برای همه مردم به همراه دارند. همونطور که خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر امان الله حسین پور رئیس کمیته توسعه روستایی و عشایری کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی رو در استودیو میزبانی میکنم که خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران پرتلاشتون و همه شنوندگان عزیز، مردم خوب و دوست داشتنی کشورمون سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. قبل اینکه گفتگو رو شروع کنیم، باز دیگه عرض میکنم 30,000-35 سامانه پیامکی ماست که میتونید شما هم در بحثمون شرکت کنید. مهمان تلفنی هم داریم که به فراخور برنامه خدمتتون معرفی میکنم. آقای دکتر، ما پیش از اینکه بیماری کرونا به این حد برسه و این طور جولان بدهد، در برنامه عموما مهمانان متعددی 2-3 نفری رو داشتیم، اما حالا به هر حال به لحاظ رعایت شرایط بهتری هم برای مهمانان عزیزی که مثل جناب علی تشریف میارن، هم همکاران خودمون در پخش و دوستانمون در رادیو، دیگه امروز یک مهمان رو در استودیو میزبانی میکنیم و مهمانان دیگر رو تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر، خب بفرمایید. ما مسئله در حوزه توسعه روستایی کم نداریم. از بحث آب و خاک و محصولات حوزه کشاورزی کشاورزی تا حوزه راه و زیرساخت‌های دیگر، الان به نظرتون در این فضا و در این مقطعی که قرار داریم، اولویت بندی مسائل چگونه است؟ روی کدوم موضوعات می‌خوایم بیشتر تمرکز بکنیم و فکر می‌کنیم اثر اهرمی می‌تونه داشته باشه رو بقیه مسائل؟
بله، اولا تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون به جا و فرمایشات مقام معظم رهبری هم که پخش شد، خیلی متین و کارشناسانه موضوع رو مطرح فرمودن. متاسفانه ما جمعیت روستایی، ما که یک جمعیت مولد و یک جمعیت تولید، از تولید هم فرمودی که امنیت غذایی ما بستگی به بیشتر تولید در روستا داره و روستاییان عزیز بالاخره هم تولید کننده در کشور و هم تأمین کننده امنیت غذایی این کشور عزیز هستند، ولی متأسفانه روز به روز از جمعیت روستا داره کاهش پیدا میکنه و به جمعیت حاشیه شهرها متأسفانه داره اضافه میشه. آمار نگران کننده است. از سال 1335 ما 69% جمعیت ما در کشور روستایی بودند. در سال 1190 این رسیده به حدود 29%. کارشناسان معتقدند همچنان رو به کاهشه. خب طبیعتاً وقتی جمعیت روستا کاهش پیدا میکنه، عملاً جمعیت تولید کننده کاهش پیدا میکنه و جمعیت حواشی شهرها اضافه خواهد شد. مسئولین هم در یک دور باطلی متاسفانه افتادند و هرچی جمعیت شهرها بیشتر میشه، حواشی و مسائل اجتماعی، مجبورند که بیشتر بالاخره توجه بکنند به شهرها. خب جمعیت بیشتری هست، از اون ورم جمعیت روستاها خالی میشه، ما غفلت میکنیم از روستاها. عملا کانون تولید ما در معرض خطر هست. امروز
دور باطلی افتاده.
بله،
شهرها شلوغ می شود، مسئله هاشون بیشتر می شود، انرژی بیشتری رو می گیریم، از روستاها غافل می شیم. دوباره همین باعث می شود.
طبیعتاً همینه. ما به کانون اصلی و مشکل اصلی نمی پردازیم. یعنی در واقع می آیم مشکل عزیزانی که میان مجبور میشن به مهاجرت به حاشیه شهرها، که روستاییانی که به دلیل بیکاری، به دلیلی که ما توجه نمیکنیم، شهرهای گسترده‌تر میشن، جمعیتشون بیشتر میشه، مسائلشون پیچیده‌تر میشه و آسیب‌های اجتماعی، خب مسئولین توجه میکنن که اینها رو حل بکنن. از اون طرف باز فراموش میکنن که روستا داره خالی از سکنه میشه. در واقع ما باید برگردیم به یک چاره‌جویی اساسی و برگردیم به این که حتما کاری کنیم روستا رونق پیدا بکنه. الان مسئله اساسی ما اینه که ما در کشور ما اولا به ماندگاری مردم در روستا توجه نداریم، دوما به این که روستا واقعا بحث اصلیش بحث اقتصاده، بحث تولیده، و اگر ما روستا رو به عنوان تولید نگه داریم و بشناسیم، طبیعیه که خیلی از معضلات ما حل خواهد شد. حدود خدمت شما عرض شود که 38,000 روستا الان ما بالای 20 خانوار در کشور داریم. اگر زیر 20 خانوار هم حساب بکنیم، 68,000 روستا کل روستاییان روستاهای کشور ما هستند. ببینید جمعیت روستایی کشور ما الان در مجموع بیش از 140 کشور دنیا است، یعنی جمعیت کل 140 کشور دنیا هر کشوری از جمعیت روستایی ما کمتر است، یه جمعیت قابل توجهیه. خب این یک بالاخره نقطه قوتی که اگر اینها رو نگه داریم و توسعه بدیم روستا رو، طبیعیه که میتونه خیلی رو بحث تولید داخلی مهم باشه، تأمین امنیت غذایی مهم باشه. اما متاسفانه این خلأ وجود داره. ما 25 سازمان و دستگاه الان به طور متمرکز بالاخره در هر کسی در روستا داره کار میکنه، اما هر کسی از زن خودش، من این متمرکز که عرض میکنم سازمان های کلان کشوری رو دارم عرض میکنم، ولی اگر در شهرستان ها و در استان ها بریم ریز بشیم شاید بیش از 70 دستگاه بشه، اما در کلان کشور 25 سازمان الان در روستا دارن کار میکنن. هر کسی بالاخره متفرق در روستا یه کاری انجام میده، هیچ اتحادی بین این سازمان ها نیست. خب خروجی این چه میشود؟ خروجی میشود که ما الان میبینیم روستاییان ما روز به روز جمعیتشون کمتر میشه. خدمت شما عرض بشود که مجلس شورای اسلامی اخیراً یک فکر جدی رو میخواد در این زمینه بکشه و کمیسیون کشاورزی هم وارد شده. الحمدلله چند روز پیش در کمیسیون کشاورزی طرحی مصوب شد تحت عنوان طرح سازمان توسعه و عمران روستایی. این خلاهایی که من درس کردم که وقتی 25 دستگاه دارن در کشور متفرق هر کدوم از زعم خودش در روستا کار میکنه، ما در روستا هم خدمت شما رو شاید هیچ اشتغالی رو ایجاد نمیکنه، به تولید هم توجه نمیکنیم، تولید هم در روستا رونق ندارد، در برش بودجه کشور هم سهم روستا شفاف مشخص نیست. ببین اون چه الان میشه از بودجه عمومی کشور احصا کرد، سهم روستا که قابل احساس از بودجه عمومی کشور کمتر از 5%. بقیه من نمیگم هزینه نمی کنن، دستگاه طبیعتا هزینه می کنن، اما قابل احسان نیست، شفاف نیست. خب 25 سازمان هر کسی در روستا داره هزینه می کنه از زعم خودش، از اونورم تولید توجه نمی کنیم، ما عملا وضع ما شده این خله است. خب ما باید چه کار بکنیم؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ ما باید
این جسارتا قبل نگیم بگید الان این سازمانی که میخواد تصویب بشه بعد چیزی بجز معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری میخواد ایجاد بشه؟
بله.
کلان آقای دکتر امید اونجا هستن.
بله. الان معاونت توسعه روستایی معاون رئیس جمهور نیستند. معاون رئیس جمهور هستند. اونجا منطقه محروم بودند که خدمت شما شاید تحت عنوان یک مناطق محروم بودند، الان توسعه پیدا کردن، معاون اول رئیس محترم جمهوری، و خدمت شما شاید هیچ دخل تصرفی در بودجه دستگاه نمیتونن داشته باشن، هیچ سیاست گذاری و قابلیت اجرایی هم ندارن که دستگاه رو در استانها هم هیچ تشکلی ندارن، در شهرستان هم هیچ خدمت شما ساختاری ندارن که بتونن هم برش بودجه‌ای رو نظارت بکنن، هم بتونن مدیریت بکنن، هم سیاست گذاری بکنن. ما به دنبال یک سازمان سیاست گذار، یک سازمانی هستیم که بتواند مدیریت بکند، بتواند همه بخش ها و مجلس به اون اختیار بدهد، به اون سازمان در یک بستری هم قرار بگیرد که 90% صد اموراتش مربوط به روستاست، اون هم وزارت جهاد کشاورزی است. یعنی الان بیش از 90%
یعنی سازمان عمران و توسعه روستایی میره زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی،
زیر بله زیر مجموعه
یعنی
وزارت جهاد
کشاورزی، مثلا سازمان دامپزشکی، سازمان نمیدونم شیلات، اینها میخواین درست کنید؟
ما خدمت شما رو شود از ادغام بعضی از سازمانهای زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، مثل سازمان تعاون روستایی، مثل سازمان عشایری، مثل بخشی از بنیاد مسکن که در حوزه برنامه ریزی و ترهادی است، بخشی از خدمت شما عرض شود که بحث وزارت نیرو در حوزه آب و فاضلاب و جادهی در حوزه وزارت راه، اینها میان یه سازمانی رو تشکیل میدن. ما نمیخوایم بعضی از بخش‌های خیلی از وزارتخونه‌ها رو بگیریم، عملاً هدف ما از تشکیل این سازمان یک سازمان چابک و یک سازمان مدیریتی و سیاست‌گذار هست. اما لاجرم بعضی از بخش‌ها باید بیاد در درون این سازمان قرار بگیره که این بخش‌ها ادغام می‌شوند، یک سازمان تشکیل میشه تحت عنوان سازمان توسعه و عمران روستایی. کار این سازمان چیه؟ چند تا کار انجام میده. اولا اینکه خلایی که الان در حوزه اشتغال در روستا ما داریم و اقتصاد روستا توجه نشده. ببینید ما بعضی روستاها میریم مبلمان روستا رو توجه کردیم اما عملا روستا خالی از سکنه شده، باز هم اونجا ماندگاری نداریم. چرا ماندگاری نداریم؟ چون به اشتغالش توجه نشده، به خدمت شما تولید روستا توجه نشده، به اقتصاد روستا توجه نشده. عملا خونه هایی هم که در روستا وجود دارن شدن خانه های دوم ساکنان شهر، یعنی به عنوان خانه های دوم ساکنان شهر و حواشی شهرها استفاده می شوند و در روستا اون بخش تولید و بخش اقتصاد ما دلیلی که میگیم این سازمان کارکرد اصلیش اینه که با کمک تشکل‌های خود روستا، با کمک تشکل‌های مردمی بتواند نقش اقتصاد روستا رو پررنگ بکند، بتواند در روستا اشتغال ایجاد. این کارکرد اول این سازمانه. کارکرد دوم این سازمان اینه که وزارتخانه هایی که به هر دلیل در روستا دارن میرن اقدامی انجام میدن. ببینید اگر فرض بفرمایید وزارت بهداشت الان میخواد در روستا کاری انجام میده، به زعم همون حوزه‌ای که شهر دارن تصمیم در روستا هم همون تصمیم داره گرفته میشه. این باید این سازمان در واقع یک سیاست گذاری بکند که اگر سازمانی وزارتخونه‌ای در روستا بخواد کار انجام شه بر اساس سیاست این سازمان انجام بده. یعنی با همون دیدی که ما در شهر داریم خدمت ارائه میدیم در روستا فرق میکنه، فرهنگ روستا، وضعیت روستا تفاوت داره، باید در خدمتشون در قالب همین سازمان سیاست گذاری بشه. این کارکرد دوم. کارکرد سوم هم نظارت بر خدمت شما عرض بشود که هزینه کرد بودجه‌ای که سازمان ها میرن در روستا، همین شفاف سازی که من درس کردم، برش روستایی، بودجه روستایی باید مشخص باشه. این سازمان باید بدونه اگر بودجه عمومی کشور آریال هست بالاخره چقدر رفت در روستا هزینه شد، چگونه هزینه شد، آیا اثر بخش هزینه شد، آیا منجر به تولید در روستا شد، آیا اقتصاد روستا رونق گرفت، آیا بخش های متعدد روستا با هم بالاخره تونستن مشارکتی کار بکنن، آیا محصولاتی که در روستا داره تولید میشه ارزش افزوده پیدا کرد، آیا صنایع تبدیلی در روستا رونق گرفت. خب وقتی ادغام بشه مباحث عمرانی روستا به علاوه مباحث اقتصادی و اشتغال روستا، همه اینها هماهنگ جلو برن و با یه سیاست خاص جلو برن، طبیعیه که ما روستا اون موقع میتونیم بگیم روستای آبادی داریم، هم از جهت تولید و اشتغال هم از جهت عمران آباد.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم. یک تنفسی در گفتگومون داشته باشیم، وقفه این رو ایجاد بکنیم و باز برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
احمد نیرن در احمد درم کجاست؟
ما الان تو روستا جا دارم برای کار کردن، ولی سرمایه ندارم، دستم خالیه.
خدا شاید هفت صبح میریم در هفت شب برای 50,000 تومن. چی 50,000 تومن اینجا؟
من اول کارگری میکردم، چند سال برای مردم کارگری میکردم، بعد از اون چند سال چوپانی کردم. خدا را شو به لطف خدا برای خودمون زحمت میکشیم.
جان ما درآمد داریم، اصلا ما بی درآمد هستیم، هیچ زمین زراعتی داریم نه، جا داریم دامداری بکنیم نه کار داریم کار بکنیم. کارگری چه زنو چه پیو چه جوانو چه نوجوانو بیکارن.
مرد اصلی قانون رو توجه کنیم بهش. روی کرد اصلی قانون متاسفانه فقط صرفاً اعطای تسهیلات به روستاییان و به نوعی پول دادن به روستاییان بوده.
این برای سازنده اش سودی به صورت نداره.
حق این روستاست که این جادهش درست بشه، از کنم مشکل برقشون حل بشه، مشکل آب شربشون.
ما به لطف الهی محله پنجم پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی رو آغاز کردیم. حدود 8000 میلیارد تومان منابع به 4 بانک عامل.
از وقتی که حمایت میشم دیگه زندگیم خیلی راحت شده، نگرانی از آینده بچه هم دیگه ندارم.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. بیقاب بینقاب رو میشنوید از رادیو گفتگو و خیلی متشکرم از پیامکایی که به 30,035 میفرستید، اونها رو هم مطرح خواهیم کرد. اما در این بخش از برنامه علاوه بر اینکه همچنان در خدمت جناب آقای حسین پور هستیم، رئیس کمیته توسعه روستایی و عشایری کمیسیون کشاورزی مجلس. در خدمت آقای مهندس کاوه معراجی هستیم، معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، که پیش معاونت توسعه روستایی دفتر معاون اول. آقای مهندس معراجی سلام، عصرتون بخیر.
آقا سلام علیکم، حال شما خوبه؟ حتی شما بخیر جناب رمزی. عزیز خدمت جناب آقای حسین پور هم عرض سلام دارم، خدمت شنوندگان عزیزمون در رادیو گفتگو عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم، شما خوبین آقای معراجی؟
قربان شما،
سلامت باشین، مشتاق دیدار. آقا عارضم خدمت شما که آقای حسین پور عزیز گفتن که طرحی اخیرا در مجلس و کمیسیون کشاورزی مطرح شده در اون کجا
کلیات چون تصریف سالا جزئیات بحث داریم.
آره. در حالت این عنوانی که یک سازمانی با عنوان سازمان توسعه و عمران روستایی تشکیل بشود که همه مسائل حوزه روستایی رو هم از زیربنایی اقتصادی توسعه ای و غیره در اونجا قرار بگیره، مسائل مربوط به بودجه بخش روستایی و اینها اونجا تصمیم گیری بشود یا سیاست گذاری بشود و با این کار یک توازنی در توسعه روستایی و پیشرفت روستایی ایجاد بشه. به نظر شما که حالا دیگه به حال در اون معاونت تخصصا و به ویژه متمرکز روی این موضوع هستین، این نهاد آیا ضرورتی به تشکیلش وجود دارد یا نه؟ و دو، اینکه اگر این نهاد بخواد تشکیل بشود بر اساس ضرورت شما، آیا این نهاد با همین خط ریلی که گذاشته شده است به نتیجه خواهد رسید یا نه؟
من البته راجع به توسعه، بحث توسعه روستایی که اصلا مفهوم توسعه میدونید یه مفهوم عام و جذابی.
آره.
یعنی ما هر فعالیتی داریم میخوایم انجام بدیم به در قالب توسعه بیان میکنیم و این بیانش واسه یه جذابیت ها میشه که پیش برد کارامون رو تو اون مسیر انجام بدیم. ولی تو این موضوع به نظر من ما باید توجه داشته باشیم که بحث توسعه در کشور ما یه بحث یک نواختی نیست. یعنی ما یه عدم توازنی داریم بین توسعه مناطق شهریمون و مناطق روستایی. بحث توسعه روستایی که خب سالهاست بحث درش میشه، از قدیم هم بوده. خب من از سال 1369 در واقع در این حوزه روستا فعالیت میکنم، در حوزه مناطق محروم و روستاها. مواردی هم که آقای دکتر حسین پور فرمودنم، خب من داشتم برنامه رو تقریبا بخشش رو گوش میکردم، سه مقدار دیر به برنامه رسیدم. خب فرمایشاشون درسته، ما نیاز داریم که منابع مشخصی برای روستاها داشته باشیم، نیاز داریم این منابع رصد بشه، ما نیاز داریم که برش‌های در بودجه دستگاه‌های جایی داشته باشیم که مشخص باشه و رصد کنیم این برنامه‌ها رو که چه مقدار به موفقیت رسیدن. ولی خب یه بحثی اینجاست که دستگاه اجرایی ما بر اساس قوانین خودشون یه سری وظایفی دارن. من بحث قسمت آخر از صحبت‌های حسین پور اشاره می‌کنم، مثلا فرمودن که وزارت بهداشت داره با همون روند فعالیتش در شهرها به روستاها میرسه، که واقعا اینجوری نیست. ما برای مناطق روستاییمون خانه‌های بهداشت رو داریم، پزشک خانواده رو داریم، بحث سیستم ارجاع رو داریم. یعنی در واقع اینا توی سیستم ارجاع تو روستا الان داره اجرا میشه ولی در شهرها هستن نیست. ما پرونده سلامت رو داریم برای روستاییان که اصلا برای شهرها نداریم. ما تو هر دستگاهی به صورت تخصصی داره برای خودش فعالیت مشخصی رو در روستا انجام میده. یا مثلا اگر قرار است ما بحث آب رو داشته باشیم، خب دستگاه تخصصی به نام شرکت آب فاضلاب داریم. این شرکت آب فاضلاب مطالعه میکنه، منابع رو پیش بینی میکنه، از این منابع آبرسانی میکنه برای شهرها و روستاها. دیگه نمیتونیم ما یه سیستم جداگانه ای برای روستاها داشته باشیم که در قدیم بود، یه سیستم جدایی برای شهرها با مشخصات فنی جداگانه. این باید در قالب یک ساختار مشخص فعالیت رو انجام بشه. تا اینجایی که میفرماییم که شما میفرمایید آقای حسین پور و دوستان تو تر میفهمند که باید برای روستاها ما یک برنامه مشخص و یک نظارت مشخص داشته باشیم، خیلی عالی. ولی یه جا میرسیم که تعریف میشه، این سازمان یا تشکیلات یا ساختار که حالا ضرورتش نیاز هست یا نیست، که به نظر من نیازی نیست به لحاظ اینکه هر دستگاه باید وظیفه خود رو انجام بده. ما نزدیک 72 دستگاه خرد در سطح دستگاه های اجرایی و دستگاه حاکمیتی کشور دارن تو روستاها فعالیت میکنن. ما اگر بخوام تمام این فعالیت ها رو جمع کنیم توی دستگاه زیر مجموعه وزارتخانه تحت عنوان وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در واقع وظیفه تأمین امنیت غذایی کشوره، در حالی که ما تو حوزه‌های مختلف فعالیت‌های متفاوتی رو داریم و این بار اضافه بر وزارت جهاد کشاورزی. من یه مثال میزنم، آیا این سازمانی که تشکیل می‌شود می‌تواند قوی‌تر از سازمان تعاون روستایی باشد؟ نه. می‌تواند قوی‌تر از سازمان امور عشایر باشد با 1,200,000 نفر فعالیت ده مجموعه افراد تحت پوشش؟ نه، نمیتواند از این قوی تر باشه. بس در واقع ما با این کارمون مجموعه فعالیت